بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت و حکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 28 آبان ماه 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اون چی که لازم بود در ارتباط با فصل 12 در جلسه قبل مطرح شد، فقط نرسیدیم که عبارت رو بخونیم و برخی از توضیحات ضمنی رو مطرح کنیم. در هر صورت بحث امتناع عاده معدوم از سوی حکما مطرح شد، جزء فروعات مبحث فصل 9 هست و حکما این معنا را تقریبا جزء ضروریات و بدیهیات میدونن یا قریب به ضروری و بدیهی تلقی میکنن. با این حال به خاطر کشمکش هایی که بین متکلمین و فلاسفه روی داده، استدلال هایی هم از سوی فلاسفه تر شده، بیاناتی که متکلمین مخالف با این بحث داشتن اونا هم مطرح شده، استدلال هاشون تر شده و نقد شده. و در آخر این فصل علامه طباطبایی انگیزه پشت صحنه اون متکلمینی رو که مسئله امتناع اعاده معدوم رو انکار کردن و گفتن این حرف حکما درست نیست و بلکه اعاده معدوم جایزه، در آخر کار انگیزه پشت صحنه رو مطرح کردن که مسئله معاد در مباحث دینی بوده و احساس می‌کردن بحث معاد همون اعاده معدوم به عینه هست و لذا تلاش وسیعی کردن که حرف حکما رو مورد نقد قرار بدن و احساس میکردن اگر این حرف مورد نقد قرار بگیره، راه برای اثبات، یعنی موانع عقلی اثبات معاد برداشته میشه، در حالی که الله میفهمد اصلا این بحث ربطی به موضوع معاد نداره. حالا برخی از توضیحات ضمنی رو انشالله عرض خواهم کرد. بیان علامه اینه: الفصل الثانی عشر امتناع اعاده المعدوم به عینه. این به عینه رو حتما باید روش تأکید داشته باشیم، چون فلاسفه روی این به عینه تأکید دارن. نگاه های تسامحی که به معدوم صورت بگیره اونا خیلی مهم نیست. اینکه باید بگید معدوم عیناً بدون ذره تفاوت، دقت کنید، بدون ذره تفاوت همون بخواد برگرده، این رو باش مخالف هستن. جلسه قبل عرض کردم اینا از فروعات فصل 9. وقتی معدوم چیزی شد، یعنی به بطلان محض رفت، اینا ذهنه، مثلا انگار تو فضای بطلان محض رو یه چیزی در نظر میگیره، بعد میگه اینا همشون رفتن اونجا و همونجا هستن دیگه، مثلا بعد همون بر میگرده، مثلا اینا چیزیست که ذهن میسازه. ولی وقتی شما گفتید بطلان محض، دیگه جدی، یعنی هیچ معنا نداره که بگیم همونی که هیچ شد دوباره خودش یعنی چی، او یعنی چی. اینا رو ذهن تدارک می‌بینه، قوه حافظه ما چون رو در نظر گرفته اینا تدارک می‌بینه، چیزی نیستش که بخواد برگرده. پس ما باید اولا تصور بکنیم فیلسوف چی داره میگه، بحثش چیه. میگه اگر چیزی بطلان محض شد، اعاده او ممتنع هستش. به تعبیر ابن سینا این یه چیز بدیهی و روشن و واضحیه، منتها چون برداشت مناسبی از این بحث نشده و بعد تطبیق کردن به مسئله معاد، خیلی کشمکش های طولانی تاریخی شکل گرفته. فصل 12 امتناع اعاده المعدوم به عینه. این به عینه عرض کردم روش تاکید کنیم، فیلسوفانه به این به عینه نگاه بکنیم، نه حالت عرفی و تسامحی و اینا. نه قالت الحکما ان اعاده المعدوم به عینه ممتنعتون، اعاده معدوم خودش به عینه، یعنی خود این معدومه بخواد برگرده، این ممتنع هستش. و تبعهم فیه بعض المتکلمین، منظور فخر رازیه و کسانی مثل فخر رازی. و تبعهم فیه، تبعیت کردن حکما را در این امتناع عاده معدوم یا در این بحث بعضی از متکلمین و اکثرهم علی الجواز، یعنی بیشتر متکلمین معتقد به جواز اعاده معدوم هستند. و قد عد الشیخ، شیخ در مباحث فلسفی یعنی که این ابن سینا توجه کردید، و قد عد الشیخ امتناع اعاده معدوم ضروری، یا یعنی ابن سینا امتناع اعاده معدوم رو بدیهی، ضروری یعنی ضروری که تو فضای ذهنی بدیهی، یعنی با ذهن گره ضروری خورده، گره وجوبی خورده، چیزایی که با ذهن و فضای شناخت گره در واقع وجوبی و بدی خورده باشه اونها هم بدیهیات هستن. بدیهی کلمه علت این که به بدیهی میگن ضروری این نکته هستش. و قد عد شیخ امتناع عادل معدوم ضروری ها و هوا منال فطریات جزو فطریات، عبد کلمه فطریات قبلا فکر کنم اشاره کردم، گاهی از اوقات فطریات میگن منظور کل بدیهیات مد نظره، گاهی از اوقات فطریات میگن قسمی از بدیهیات مد نظره، یعنی اونا رو که لیست میکنن بدیهیات رو یه قسمش میشه چی؟ فطریات. ولی گاهی از اوقات مراد از فطریات یعنی این بدیهیات. شیخ اشراق خیلی از اوقات وقتی فطریات میگه منظور بدیهیات هستش، ضروری یا و هوا من الفطریات لغذا الفطره، اینجا بیشتر به حسب توضیحی که علامه آورده منظور بدیهیه، کلن بدیهیاره، لغذا الفطره به بطلان شیئیت المعدوم فلا یتصف بالاعاده، چون فطرت انسانی حکم بسیار واضح عقل فطری عام، لغذا الفطره به بطلان شیئیت المعدوم، چون فطرت و عقل فطری و بدیهی انسانی حکم میکند به بطلان شیئیت، یعنی معدوم هیچ شیئیتی نداره، هیچه، این روی این هیچ توجه بکنید، هیچه، اصلا به بازگشتن او بی‌معنا هستش، فلا یتصف بالاعاده، پس متصف به اعاده نمیشه. چنانچه در جلسه قبل عرض کردیم از این والغائلون به نظریت المسئله احتجوا علیه به وجوهن، از اینجا رو ما به عنوان در واقع کار رو که خود دوستان باید انجام بدن، تا قبل از و عمدت ما دعاهم الالغول 3-4 صفحه مونده که این فصل تمام بشه، عرض کردم نهایت الحکمه همه این بحثا رو آورده، کاملتر هم مطرح کرده، این فصل در نهایه بسی کاملتر مطرح شده و اصلاً جای این نبوده که در کتاب اول این مباحث مطرح بشه، یعنی فقط طرح مسئله، انگیزه های پشت صحنه، مبنای حرف حکما که همون فصل 9 هستش، همین مقدار کافی بود برای در واقع کتاب اول. یعنی اگر قرار باشه یه تحریری از بدایت الحکمه مطرح بشه، این قسمتاش باید یه رنگ متفاوت داشته باشه که مثلا این پیامی رو که الان مطرح کردیم ازش رسونده بشه. با این حال دوستان فایل دور قبل هستش، من تأکید نمی کنم که حتما لازم گوش بدن رفقا، ولی اگر کسی حساسیت داشت خواست گوش بده، و نه اینکه حتی مطلوب این استش که دوستان این قسمت فایل رو هم گوش بدن، ولی اگر این قسمت رو غیر از بحثایی که قبلا می گفتم حتما گوش بدید، اگر این قسمت گوش داده نشه هم عیبی چندان الان نداره. و عمدت ما دعاهم الی القول، خب چه انگیزه این متکلمین رو وادار میگه؟ ای کاش مثلا علامه طباطبایی اونجایی که نگاه معتزله رو میگفت در بحث شیعی تو همون فصل 9، اونجا مگر انگیزه های پشت صحنه مطرح میشه و یک نقد فی الجمله ای صورت میگرفت، خب پربارتر بود. یعنی متن‌ها رو ما باید به لحاظ سبک سنگینی که به لحاظ محتوا داره و ارزشی که برای مخاطب داره باید بیاریم یا مثلا نیاریم و امثال اینا. الان این جملات خیلی جالبه، یعنی اگه ما وقتی پشت صحنه ذهن متکلم رو بخونیم راحت‌تر میتونیم مشکلش رو حل کنیم. شما همیشه با توجه باشید با کسی روبرو میشید بحثی رو داره مطرح میکنه، مثلا ذهنش دچار شبهه‌ای هستش، اولا ببینید پشت صحنه‌اش چیه، یعنی هم مسئله رو حل کنید هم اون چیزی که گیری که ذهن او داره اون رو هم برطرف کنید. گاهی از اوقات اون گیرهای ذهنیش که برطرف کردید تمام میشه مسئله. بسیاری از اوقات تجربه نشان داده همین مسئله همینه، بارها و بارها ما دیدیم وقتی شبهاتی در ذهن در وسطش، انسان وقتی تو بحثایی که می کار بکنه متوجه میشه گیر ذهنیش کجاست، همون گیر ذهنیش رو برطرف کنه دیگه اصلا جواب نمیخواد برای شبهه خودش، تمام میشه مسئله. گیر ذهنی متکلمی مسئله معاد بوده و عمدت ما دعاهم الى القول به جواز الاعاده زعمهم ان المعاده و هو مما نتقد به الشرائع الحق من قبیل اعاده المعدوم. عمده چیزی که اینا رو وادار کرد، یعنی انگیزه شد برای متکلمین که قائل به جواز اعاده معدوم، الاعاده اعاده معدوم به اینه، جواز اعاده معدوم به اینه بشن، گمانی است که اینا میکنن. چی گمانشونه؟ گمانشون اینه که معاد، یعنی همون چرا که شرائع حق ادیان الهی ناطق به او هستش و با تأکید فراوان اون رو اثبات میکنه، فکر کردن این نکته از قبیل اعاده معدومه. من جلسه قبل تذکر دادم، اون تذکر بسیار مبنایی و مهم میستا. یعنی ما هر وقت خواستیم کارهای تطبیقی بکنیم بین مباحث دینی و مباحث عقلی یا مباحث دیگر، باید مراقب باشیم اولا صاحبان اون فن چی میگن دقیقا بشناسیم، از این طرف هم دقیقا مباحث دینی رو شناسایی کرده باشیم. مخصوصا ما که تو فضای طلبگی هستیم، به محض اینکه یک روایتی چیزی شنیدیم نباید تصمیمی در بسیاری از حوزه ها بگیریم. نه، ما تو حوزه یاد گرفتیم کارا رو اجتهادی پیش ببریم. چطور در مباحث فقهی به محض اینکه یک روایت شنیدیم تسلیم نمیشیم، میگیم نه آقا این روایت سندش باید بررسی بشه، با روایات دیگه باید جمع بشه، با آیات قرآن باید جمع بشه، یک فرایند فنی داره تا در نهایت بگید دین این حرف رو میزنه. متاسفانه ما این فضا رو تو حوزه اخلاق و عقاید تو حوزه دین اصلا پیاده نمی کنیم و آسیب‌های فراوان. الان مثلا شما فکر کنید بدفهمی در مقوله زهد چه بر سر جهان اسلام آورده. مثلا بدفهمی در مسئله توکل، توکل چیه واقعا؟ بدفهمی در مسئله توکل مشکلات فراوانی داره. ما برای اینکه توکل رو بفهمیم چیکار باید بکنیم؟ خب ما میایم چیکار میکنیم؟ یه برداشت خودمون داریم، یه روایت تمام میشه میره. ولی اینجوری نیست. اگه واقعا بخوایم مجتهدانه بفهمیم توکل از منظر دین چیه، یه کار اجتهادی فنی گسترده میخواد. خب ما چون اینا رو کار نکردیم، الان برای ما واقعا دهشت آور. من چجوری میتونم مثلا این همه کار دینی بکنم؟ چرا؟ چون ما رساله های عملی، حالا چی بگم، رساله های اخلاقی نداریم. همجوری رساله عملی مینویسیم، رساله اخلاقی، رساله عقائدی که بیایم و مجتهدانه جر و بحث و گفتگو و سالیان سال و به نحو تاریخی و بعد بگیم فلان آقا این گفته این گفته، بعد نمیدونم همین کاری که تو فقه میکنیم، توجه کردید؟ با اسلوب و روش خاص خودش که در جای خودش باید بحث بشه، بخوایم مثلا تو این بحثا بیایم. من فقط یه نمونه مثال بزنم که ذهنتون تیز بشه. مثلا ما تو بحث‌های فقهی، تو بحث‌های فقهی اگر روایتی شاذ باشه، شذوذ روایت علامت ضعف او است در حوزه تکلیفی ها. ولی جالبه که بدونیم تو حوزه معارف هر چی معرفت سنگین‌تر میشه، شذوذ روایت علامت قوت اون روایت و مطلبه. یعنی هر چی مطلب سنگین‌تره، ائمه کمتر میگفتن اون رو، و لذا شذوذ روایت تو فضاهای معارفی، خب این با تو مباحث فرض کنید که متناسب با خودش حل و فصل بشه. الان شما مثلا به نحو متعارف بخواید پیش ببرید، خب میگید وقتی روایت شاذ باشه، اگه روایت دیگه داشته باشیم گونه دیگری باشه، طبیعتا شذوذ روایت علامت ضعف او هستش. ولی تو این حوزه ها متفاوته، خیلی تفاوت داره. مثلا من نمونه‌ای که ذهنتون یه مقدار تیز بشه در این جهات، روایات ضعیف در حوزه مباحث تکلیفی چه شأنی داره؟ هیچ شأنی نداره. ولی روایات ضعیف در حوزه معارف، اون وقتی که معارف میخواد از بعد هستی شناسانه نگاه بشه، یعنی ما میخواییم بفهمیم جهان هستی چه خبره از راه روایات، اگر میخواییم از راه روایات بفهمیم جهان هستی به چه شکلی هستش، وقتی شما میگید روایتی ضعیفه، معنای روایت ضعیف چیه؟ یعنی احتمال صدور داره. احتمال صدور داره یعنی چی؟ یعنی احتمالا نظام هستی باید اینجوری باشه دیگه، نمیتونید بهش بی‌اعتنا باشید. برخلاف فضای تکلیفی، فضای تکلیفی ما میگیم روایت ضعیف تمام شد رفت. تو فضای تکلیفی ولو هم واقعی چیز دیگه باشه ما کاری نداریم. تو حوزه اعتقادات یه وقتی اعتقادات تکلیفیه، مثلا میگیم یک مسلمان چه چیزی رو باید اعتقاد داشته، این یه داستانه. ولی یه وقتی ما میخوایم از راه آیات و روایات هستی رو بشناسیم، آیات و روایات آمده که به ما معرفت راجع به هستی بده، نه بحثای تکلیفی، نه حتی اعتقادات تکلیفی هم نه، تو اینجا دیگه اصلا این روایت ضعیف متحول میشه. آقا روایت به مگه اینکه اطمینان پیدا بکنید به جعل یک روایت، وقتی اطمینان پیدا کردی به جعل روایت، اون از دور خارج خواهد شد. ولی وقتی میگه ضعیفه یعنی چی؟ یعنی احتمال صدور از معصوم دارد. وقتی احتمال صدور از معصوم دارد، دیگه حالا تعاملش با یک روایت قوی‌تر چجوری خواهد شد؟ یه روایت داریم صحیح، یه روایت داریم ضعیف، این دو تا رو می‌خوایم با هم مقایسه کنیم تو حوزه هستی شناختی، تو حوزه اخلاق، تو حوزه طرح سیستم‌های مختلف برای علوم انسانی. اونجا که نمیتونیم به شکل تکلیفی عمل کنیم، که ما می‌خوایم یک علمی رو استخراج کنیم. نمی‌دونم چقدر تونستم این نکته رو برسونم، خیلی اهمیت داره. توجه، یه بحث بسیار مهمه. لذا ما وقتی با یک نگاه اجتهادی متعارف، با اصول فقه متعارف اگر بخوایم بیایم به سراغ علوم انسانی، مشکلات فراوان پیدا خواهیم کرد. ما باید به این مباحث توجه بکنیم. مثلا شما میخواید روانشناسی اسلامی درست کنید، روانشناسی اسلامی که تکلیفی نیست، شوخی بردار نیست، که یک حرفی شما میزنید ممکنه طرف رو داغونش کنی. توجه کردید؟ طرف رو داغونش کنی، یک نسخه‌ای که میخواید بپیچید. این بحث هست. مثلا تربیت کودک میخواید کار بکنید، این بحث تکلیفی نیست، اصلا فضاهای، روندها و فرایندهای خاص خودش خواهد داشت. بارها در همین مباحثات عرض کردیم که نسبت اصول فقه ما با اصول فقه متناسب با علوم انسانی اسلامی، با فرض اصول فقه مناسب با حوزه اخلاق، معارف و امثال اینا، اون حوزه منوجه. یعنی بسیار از چیزایی که الان وجود داره به درد میخوره، برخی از چیزایی هستش برای تکلیف مفیده ولی برای این حوزه ها مفید نیستش، برخی از چیزای بسیار مفید به عنوان مباحث اصول فقهی در این حوزه ها وجود داره که در اصول فقه متعارف ما نیست. این چی میخوام این عرض کنم، جلسه قبلم تاکید کردم، زود یه چیزی، یک ما دیگه لااقل طلبه ها باید عادت کرده باشیم، زود فرشون یک روایتی چیزی رو در حوزه معارف اخلاق اینها دیدیم، در عین اینکه رو میبوسیم بالای سر خودمونم جای میدیم، تا فرایند اجتهادی رو طی نکرد انتساب به دین نباید بدیم، تا بعد بخوایم که خیلی از چیزها رو متفرع بر او پیگیری بکنیم. نه، ما در از این نایه ضربات زیاد دیدیم ها. یعنی بلا فاصله یک روایت دیده، یک تصمیم فرض کنید که کلان هستی شناسانه گرفته، خب کجا بعدن اگه معلوم شد این روایت ضعیف بود چی، یا روایت به درد نخور ضعیف بود، که میگم یعنی از منظرهای متعدد. شما باید در یک فرایند اجتهادی حساب شده به یک نتیجه برسید، بعد از اون مثلا همین کارو گینا میکنن، میگم خب معاد یعنی چی؟ یعنی چیزی که هیچ وجود شده از بین رفته دوباره بخواد برگرده. بعد با حرفای حکما روبرو شدن، گفتن اعاده معدوم به عینه چیه؟ محاله. خب اینجا درگیر شدن، دیدن از یه طرف این فضاست، از یک طرف این فضاست، درگیر شدن. بسیاری از این بحث ها و جدل های تاریخی ها با لجاجت ها درست میشه، حتی تو بحث فقهی هم هست. مثلا فرض کنید که چند نفر صاحب اندیشه یه جایی نشستن با هم دیگه دارن صحبت میکنن، چرا صاحب اندیشه من بعضی طلبه ها، شما هم صاحب اندیشه هستید البته، یعنی ما هم با هم حساب میکنیم، طلبه ها همینجوری داریم با هم دیگه بحث میکنیم، یه دفعه اونجا یه بحثی مطرح میشه، ما هم یه نظری رو مطرح میکنیم. توجه کردید؟ چون یک نظر رو مطرح کردیم دیگه میخوایم از این عقب نشینی بکنیم امکان پذیر نیستش. حالا هر چقدر فضل روی این شخص اینجوری باشه، یا فضا فضل مثلا در یه جمعی باشه چند نفر باشن اینا، بالاخره میخواد در ترتیب شده این رو به کرسی بنشانه. نمونه های فراوان داریم در مسائل علمی اینجوری مسائل شکل گرفته. توجه کردید؟ یعنی مثلا فرض کنید در یه جلسه مثلا یه شخص مثلا بزرگ باشه، یه چیزی مطرح شد، ببینم یه چیزی گفت، توجه کردید؟ چیزی به ذهنش رسید و گفت. خب حالا گفتی، بعد معلوم شد که خودت رفتی نگاه کردی ادله رو فلان اینها اینجوری نیست، به هر ترتیبی شده، توجه کردید؟ میخواد که این مطلب چیکار بکنه؟ تثبیتش کنه که به این سبب، یواش یواش شده یک قول و یک نظر، توجه کردید؟ بعد شده یک قول دیگر، مثلا دو تا قول، سه تا قول. خب این بحثایی هستش که باید توجه به، یعنی اینا رو میگیم روانشناسی و فضاهای علمی، فقط اینجا نیست، همه جا هستش، روانشناسی فضاهای علمی. اینا رو ما باید بدونیم که چجوری مثلا قولها درست میشه، چجوری فرض کنیم که بحثایی ساخته میشه همزه. خیلی خب، و عمدت ما دعاهم الى القول بجواز الاعاده زعمهم ان المعاده، معاد هم درسته، معاد به اون کل این میتونه مصدر میمی باشه، به کل این روند میگیم، یا میتونه به اون عالم اشاره داشته. معاد که میگیم اون چیزایی که برمیگرده، مثلا انسان برمیگرده، اونو میگیم معاد. مثلا میگیم مثلا گاهی وقتا تو این تعبیر هست که معاد در معاد چیه، توجه کردید؟ معاد در معاد چیه. حالا زعم هم ان المعاده و هو مما نتقد به شرایع الحق من قبیل اعاده المعدوم، چون این گمان رو کرده. حالا البته متاسفانه بدایه و نهایی علامه طباطبایی اصلا وارد مباحث معاد نشده. حالا بحثایی در اینجا هستش که چرا علامه طباطبایی در بدایه و نهایی و امثال اینها ورود به مباحث معاد پیدا نکرده. حرفای فراوانی اینجا زده میشه توسط خود شاگردان علامه طباطبایی که اونا حالت قابل بحث و بررسی هم هست. در اصل علامه در این کتاب راجع به معاد بحث نکرده. بله، میفرماد که عمده انگیزه‌ای که متکلمی به این سمت تو سورافتن همین نکته بوده. بعدشون میفرماد خب این کاملا حرف نادرست، یعنی انگیزهشون رو بزنیم. اصلا کی گفت که مرگ به معنی انعدام و زوال شی هست؟
تا بعد بگیم وقتی که برمیگرده اعاده معدوم به عینه میشه؟ نه، اصلا مرگ یک کماله. حالا نمیخوام اینجا رو بست بدیم ها، ما فقط اون اندیشه که صدر المتعلین داره فقط اشاره بکنم. صدر المتعلین معتقد هستش که این مسیری که ما داریم هم به لحاظ روح هم به لحاظ جسم تکاملیه. توجه کردید؟ روحن و جسمن تکاملیه. پس اون چیزی که شما فکر میکنید معدوم بشه، اصلا بحث معدوم، بله، در یک سیر تکاملی همیشه مقاطع قبلی از بین میره، مقاطع کاملتر شکل میگیره، همیشه همینجوریه. در یک بستر حرکت جوهری روحن و جسمن این مسیر تکامل طی خواهد شد. بله، اون کسانی رو که کی با این مشکل روبرو هستن، مثلا فرض کنید اونایی که مرگ رو کلن انعدام کامل انسان میدونن، خب اینا باید حل کنن مسئله رو، مسئله معاد رو باید حل کنن. یا مثلا فرض کنید که اونهایی رو که، البته اون کسانی رو که معاد رو فقط روحانی صرف بدونن، بگن اصلا جسمانی نیست، خب مثلا ممکنه بگن جسم به طور کل نابود میشه ولی روح همین مسیر استکمالش خودش رو طی میکنه، اونا هم با این مشکل روبرو نیستن. ولی اگه گفتیم معاد جسمانی هم داریم، معاد روحانی هستش، معاد جسمانی هم داریم، خب اینجا یا مثل صدرا باید بگیم همه در مسیر تکاملی پیش میره. ولی اونهایی که میگن مثلا، خیلی از متکلمین این فضا دارن که آها این بدن متلاشی میشه ولی ذراتی از او باقی میمونه، حالا بحث به روایات و اینا بحث های گسترده است، عرض کردم همینان تذکر دادم، به محض این یک روایت شنیدیم تصمیم نگیریم، باید همه ی روایات کنار هم دیگه چیده بشه تا انسان یک نگاهی پیدا بکنه آیات و روایاتی که در این قسمت هستش. حالا در هر صورت ببینید، مثلا بعضی اوقات به برخی از آیات تمسک میشه در این حوزه ها، باید توجه کنیم، مثلا تو حوزه های معارفت و فقه هم جوریه، ما باید یواش یواش برسیم به اون نقطه عطف‌های آیات و روایات تو اون بحث، بقیه رو بر اساس اونا باید معنا کرد، نقطه‌های محوری. مثلا تو بحث معاد بحث رجوع مهمه، الا الله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون، ما قبلا آمدیم چجوری بودیم که الان برمیگردیم چجوری باشیم، اینا نقطه‌های اساسیه، بقیه باید ذیل اینا معنا بشه و البته حق همه باید در واقع وفا بشه، حق همه ادله نقلی در جای خودش. حالا در صورت بعضی میگن نه این جسم روح مثلا باقی هستش، بسیاری از متکلمین تا قبل از اینکه این بحث‌های فلسفی بیاد که اصلا بحث روح و اینها مطرح نمی‌کردن، میگفتن تماما جسم، مثلا ما چیز مجردی نداریم، و اونها مشکلات زیادی داشتن. حالا من اینا سیر تاریخی تحولات فضاهای کلامی اینا رو باید طی کرد، حالا تحولاتی اتفاق افتاد، مسائلی پیش اومد تا به اینجا رسیدن که نه، یه حقیقت مجردی هست، این باقی میمونه. و حتی الان دیگه متکلمین شیعه طرحی که صدر المتعلین راجع به برزخ میده همه رو در بس قبول کردن، دیدن نمیشه این روایاتی که ما داریم بدون این طرح قابل حل و فصل نیست. دعوا و کشمکش رفت تو مسئله قیامت که در بحث قیامت به چه شکله، و الا توضیحاتی که شیخ اشراق و ملا صدرا داد در بس همه را در ارتباط با مسئله برزخ چیکار کردن؟ قبول کردن. پیش از این اینجوری نمیگفتن ولی الان همه را قبول کردن. دعوا افتاد تو مسئله چی؟ قیامت. حالا برخی از متکلمین چه از شیعه چه از سنی معتقد هستن که چیز ذراتی از بدن انسان میمونه و این اعاده معدوم به این نیست، چون همین ذرات بعدن اینجوری گفته بشه، مون تا اگه کسی این حرف بزنه در مقابلش گفته میشه که بالاخره این بدن یه چیزی از او از بین رفت، مثلا این ترکیب این از بین رفت. آیا عیناً همین ترکیب میاد؟ ولو بگیم ذرات متلاشی شده ای در بدن در این عالم ماده متفرق هستش، بعد خداوند اینا رو جمع میکنه و شکل فرض همون بدن میشه، اینا آیا بازم این، اگه کسی این نظریه رو بگه آقا بدن انسان متلاشی میشه ذرات میمونه ولی بعدن خداوند متعال مثل که تو روایات مطابقی که هستش مثلا 40 روز باران میباره بعد یواش یواش این بدن شکل میگیره و بعد مثلا روح عود میکنه به این بدن، که در روایات عود روح به بدن رو من تا حالا ندیدم، بیشتر عود بدن به روح رو من دیدم. توجه که حالا بازم دوستان دقت داشته باشن تو این بحث. خب به این سبک انجام میشه. اگر کسی این حرف بزنه بازم برخوردی با اعاده معدوم به عینه حکما نداره، چون یه چیزی که باقی مونده خب اونا داره باقی هستش و داره مراحل کمالی خودش رو طی میکنه، چیزایی که میاد قطعا اینا جدیده، یه ترکیبی که میاد قطعا جدیده، ولو اینکه کاملا از یه جهاتی کاملا یعنی تا یه حدودی عرفی و تا یه مرزه عقلی عیناً بگیم از یه جهتی شبیه به اونه، ولی عین اون ترکیبی که از بین رفته که نمیتونه برگرده، که اون ترکیب اون ترکیبی که زائل شده عیناً همون فرد از ترکیب که معنا نداره که. پس حتی اگه کسی این تصویر کلامی رو داشته باشه که در میان بسیاری از متکلمین هست که بدن متلاشی میشه، ذراتی از او هست، بعد این ذرات در تحت تدبیر ملکوت عالم مراحلی از رشد خودش رو در بسترهای در واقع طی میکنه تا بعدن روح بهش ملحق بشه، اگه این تصویرم بکنه، اینجا هم باید مراقب باشه که نباید بگه که مثلا پس معدوم به عینه برگشته، یعنی با تصادمی با حرفای حکما نداره. باید توضیح بده که این ترکیب جدید هستش ولی اون ماده اصلیش باقی بوده، ماده اصلیش مثلا فرض کنید که از همون موقعی که در دنیا بود هست، این ماده اصلی باقی مونده در تحت شرایط خاصی مجددا این ترکیب شکل مجددا هم که میگیم مواظب باشیم، مجددا خود اون ترکیب نیست که بگیم مجددا، یعنی این ماده اصلی یک بار یه ترکیبی داشته، بار بعدم این ترکیبی داره، البته این ترکیب‌ها متناسب با همون ماده اصلی هستش. در هر صورت اون چیزی که اینجا باید متوجه بکنیم اینه که اصلاً معاد برخوردی با این حرف حکما که میگن اعاده معدوم بین محال هستش برخورد نخواهد داشت. مصور این که اصلاً این بحث یه بحث بدیهیه، یعنی ما تصور بکنیم بحث حکما را معدوم، یعنی چیزی که هیچ شده دوباره عین همون، یعنی همون شخص بخواد برگرده، یه اصلا بی‌معنا هستش. از این بحث خارج میگرچه فصل 12 بود و 12 تا سوال میتونستید بکنید، ولی در صورت از این فصل ما میگذریم از کل. حالا یکی شما سوال کن که بینم
این
منظورتون دقیقا همونه، همون
همونه
از همه جا همه چی همه چی، ولی لکه این نمیشه که توجه کردید همون 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 برگرده. خب اگه نبیان تا نداره دیگه واضح نیست. اول نه اینم همونه، توجه کردید اینم همونه، بعد میگیم یعنی چی؟ یعنی زمانش مکانش مادهای اصلیش هیچی شکلش ترکیبش نه اینجوری نه اونجوری نه اینجوری نه اینجوری، یواش یواش همون حرف حکما در میاد سر آخر، توجه کردید یواش یواش سر از حرف همون حکما در ارتباط با معاد در میاد. البته هنوز متاسفانه به اینجا نرسیدیم تو فضاهای کلامی. از مرحله اول بحث با 12 فصلی که داشت خارج میشیم. مرحله بسیار پر اهمیتی بود، البته فراز و نشیب هم داره، بعضی از بحثاش بسیار مهم بود، بعضی از بحثا خب در اون درجه از اهمیت نبود. وارد مرحله دوم از بحث میشیم. مرحله دوم بحث، بحث انقسام وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی. ببین اگه یادتون باشه گفتیم مسائل این کتاب مثل نهایه دو بخش شده، احکام کلی وجود و احکام تقسیمی وجود. احکام کلی وجود تو همون مرحله اول گذشت، الان از اینجا دیگه وارد احکام تقسیمی وجود میشیم، یعنی وجود تقسیم میشود به وجود ذهنی و خارجی، چنانچه بحثای بعدی هم مباحث تقسیمی هستش. من قبل از این که وارد مرحله بشیم چند تا نکته رو تذکر میدم و بعد وارد مرحله میشیم. نکته اول آدرس هاییست که در این بحث می شود در کنار کتاب دوستان یادداشت بشه، توجه کردید؟ من هیچ توصیه نمی کنم که الان دوستان مراجعه کنن، یه ورقی خواستن بزنن اشکالی نداره. الهیات شفا، یعنی جناب ابن سینا، صفحه 45 و صفحه 145 از همین چاپایی رو که با تصحیح از استاد حسن زاده هست. مباحث مشرقی فخر رازی جلد اول از اون دو جلدی ها چاپ ایدرآباد دکن، صفحه 41 مباحث مشرقیه صفحه 41. الان هم که اگه بخواید مثلا نرم افزار داشته باشید سرچ بکنید راحت میتونید پیدا کنید. شرح تجرید مسئله رابعه از فصل اول، این خوب شد که این نوشتم، شرح تجرید مسئله چهارم از فصل اول صفحه 28 از اون چاپایی که ما داریم. اسفار آخون صدر المتعلهین جلد اول صفحه 263 یک بحث مفصل بسیار گسترده در ارتباط با وجود ذهنی مطرح کرده. شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد 2 صفحه 122. شرح مبسوط شهید مطهری جلد اول صفحه 255. شرح مختصر که عرض کردم دوستان در کنار بدایه نگاش کنن، شرح مختصر صفحه 49 بحث وجود ذهنی آمده. در نهایت الحکمه یک کاری که صورت گرفته اینه که این بحث مرحله سوم شده، یعنی مثلا بحث مرحله سوم اینجا که بحث وجود مستقل و رابطه مرحله دوم شده و بحث وجود ذهنی مرحله سوم شده. چه بسا بگیم کاری که در نهایت صورت گرفته ترجیح داشته باشه به جهاتی، چون ما بحث تشکیک رو در این مباحث گذروندیم، بحث مستقل و رابط یه ارتباط وسیقی با تشکیک داره، در جایی هم با اثرات وجود و هم با تشریح. حالا در اصل جای این مرحله در نهایه در واقع کمی، یعنی یک مرحله با هم دیگه متفاوت است در بدایه و نهایه. یک کتاب هم از استاد آیت الله آقای حسنزاده نوشتن، النور المتجلی فی ظهور ذلی، که مستقلا در خصوص مباحث وجود ذهنی بحث های النور المتجلی فی ظهور ذلی. خب این یک نکته که آدرسال میخواستیم عرض کنیم. نکته دوم راجع به سیر تاریخیه. ببینید اصل این بحث قدیمیه، یعنی ریشه های قدیمیش مسلمه. چرا؟ چون از قدیم چند تا بحث مطرح بود که نشون میده ریشه های همین بحث بوده، گرچه هم عرض کنیم که این بحث با این طرز و قیافه جزء ابتکارات فلاسفه اسلامیه، ولی اصل، یعنی اصلی که ریشه هایی رو که ما بگیم وجود ذهنی رو اینا یه تصوری ازش داشتند و باش برخوردهایی داشتن، این قدیمیه. مثلا این بحث رو نگاه کنید، مثلا قول به شبح که حالا در دل همین مباحث خواهیم خون، که واسه بسیار قدیمی هست. یعنی میگن قدمای از فلاسفه این مطرح میکردن که اون چه که در خارج استش در فضای عقل ما شبه اشیاء خارجی میاد. پس این نشون میده که بحث وجود ذهنی سابقه داشته. یکی دیگر دیدگاه سوفسطائیان هست. سوفسطائیان چی میگفتن؟ میگفتن آقا هر چی میگذره اینا تو توهمات ما هست، اصلا واقعیتی در عالم واقع و خارج نیستش. پس واقعیت عالم توهمات. توجه که اینا ریشه های این بحث نشون میداد که این مباحث مطرح بود. یا مثل فرض کنید بحثایی که راجع به معقول های ثانی میکردن، گرچه ما الان عنوان میدیم، مثلا بسیاری از مفاهیم میگفت اینا در خارج واقعیت دارد یا ندارد، نشون میده که پس بحث خارج و ذهن و اینها پیششون مطرح بوده. از جمله چیزایی که سابقهشون نشون میده تعریفی است که از علم ارائه شده، این تعریف هم قدیمیه، که العلم حصول صورت شی عند العقل. عند ذهن هم میگفتن ولی خیلی کم، عند العقل حصول صورت شی عند العقل، اینو خود حکما میگفتن. پس معلوم میشه که این بحث سابقه داشته، ولی عرض کردم این بحث با مدلی که ما در فلسفه اسلامی داریم، یعنی مسئله مطرح میشه، ادله‌ای برای اثباتش مطرح میشه، تبیین‌هایی در ارتباط با روشن کردن اصل مسئله تر میشه، بعد اشکالات، خصوصا اشکالاتی که مطرح شده و بعد جوابهایی که به این اشکالات داده شده و نتایجی که از این بحث گرفتن، این بحث با این ساختار با این روند قطعا جزو ابتکارات فلسفه اسلامی هست و از مسائل مستحدثه فلسفه اسلامی به حساب میاد. و به لحاظ عنوان تأکید میکنم، به لحاظ عنوان اولین بار این عنوان در آثار فخر رازی شکل گرفته، یعنی در همون آدرسی که عرض کردیم مباحث مشرقی جلد اول صفحه 41 عنوانی به این بحث داد که این عنوان هم بدین شکل بود: فی اثبات الوجود ذهنی. فی اثبات الوجود ذهنی با این عنوان در واقع مباحث مشرقی فخر رازی اومده. بعد وقتی نوبت به خواجه نصیر رسیده، این بحث پخته تر و با عنوانی کامل تر مطرح شده. عنوانی که جناب خواجه نصیر مطرح کرده عنوانی بودی که از یک منظر پیشرفته تر از هم عنوان پیشینیان بوده، حتی عنوان بعدی، یعنی صدرا هم از این عنوان پیشرفته استفاده نکرده تا رسیده به علامه در بدایه نایه که مجدداً از همین عنوانی که خواجه استفاده کرده بهره برده. عنوانی رو که جناب خواجه استفاده کرده اینه: فی انقسام الوجود الی ذهنی و الخارجی. خیلی عنوان کامل شده، خیلی عنوان کامل شده، فی انقسام الوجود الی ذهنی و الخارجی، که من یادداشت کردم بهترین عنوانی که برای این بحث مطرح شده همین عنوانه و علامه هم در بدایه نایه از همین عنوان استفاده کرده، ولی حتی ملا صدرا و حاجی سبزواری از این عنوان استفاده نکردن، از همون عنوان فخر رازی بهره بردن، مثلا همون فی الوجود ذهنی یا فی ظهور ذلی، مثلا ظهور سایه‌ای، فی ظهور ذلی، فی الوجود ذهنی، از این عناوین بهره بردن. خیلی خوب، بحثایی که ما سابقا داشتیم به ویژه بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت نقش شگرف در این بحث داره. بحثای دیگه که در حوزه اعدام و امثال اینا هم مهمه، ولی مهمترین بحثش همین. این اگر ما عمیقاً به بحث اصالت وجود توجه بکنیم، پایه‌های بحث وجود ذهنی و وجود خارجی ریخته میشه. دیدید در همونجا من متذکر میشدم که اساساً ملاکی که صدر المتعلم برای اصالت و اعتباریت داده اصلا اینه که اگر چیزی وجود ذهنی داشته باشه اعتباریه، اگر چیزی وجود ذهنی نداشته باشه اون اصیله. یعنی تبیین و تقریری که از صدر، یه استدلالی که بر این بحث شده با استفاده از بحث وجود، یعنی دیگه داد و ستد پیدا کردن. بحث اساسات وجود و بحث وجود ذهنی اینا با هم دیگه داد و صورت پیدا کردن. تصمیمایی که شما اونجا بگیرید در اینجا موثره. تصمیمی که در اینجا بگیرید باید مواظب باشید برخورد نداشته باشه با مبانیتون در مسئله اساسات وجود و اعتباریت ماهیت یا امور دیگری که در این بحث هستش. پس بنابراین بحث‌های قبل در این مسئله موثره. خود این بحث در بحث‌های آتی خصوصا در مباحث علم موثره. الان مثلا در دنیای امروز بحث فلسفه ذهن مباحث مهمی در اینجا اونا مطرحه. اون چرا که الان فلسفه ذهن مطرح بیشتر بحث معرفت و نفسه اینه، ولی بخش یک بخش مهمیش به همین بحث‌های ما مرتبطه. این یه چیزیست، اونا نفس رو مساوی با ذهن میگیرن. فلسفه ذهن که میگن اصلا ذهن یعنی شما ابعاد مادی شی رو بریزید کنار، تو بحثی که اون ذهنی که میگن بعد مادی داره نداره خود اونا بحث کردن، خیلی بحثای مفصلی هم کردن، ولی ذهن از نگاه اونا مساوی با نفسی است که ما تلقی میکنیم. ما وقتی میگیم ذهن بخشی از نفس رو میگیم. توجه به این بحث داشته باشید. من در بحثای مفصل‌تر اینا رو گفتم. اون چرا که ما به عنوان ذهن میشناسیم بخشی از نفسه، ولی اون چرا که الان به عنوان فلسفه ذهن مطرحه کل نفس مطرحه. و لذا اگر ما میخواییم بحثهای رو پیدا بکنیم در فلسفه خودمون که به درد مباحث فلسفه ذهن بخوره، کل بحثهای فلسفه نفس و معرفت و نفس باید پیگیری بشه، از جمله بحثهایی رو که توی همین مرحله مطرح هستش. ما مباحثی که تو مثلا یکی از تقسیمات مهم در حوزه علم چیه؟ تقسیم علم از به حضوری و حصولی. خب به بحث‌های وجود ذهنی ارتباط داره، یعنی بحث‌های علم حصولی با اینجا ارتباط داره. خب و اون چرا که اینجا بحث می‌کنیم، حالا من جلوتر رفتیم باز بیشتر عرض خواهم کرد، اون چی که اینجا بحث می‌کنیم، ما بحث‌های هستی شناسانه راجع به وجود ذهنی داریم، نه بحث‌های معرفت شناسانه. گرچه بی ارتباط نیست، هی جا به جا با هم دیگه ارتباط پیدا می‌کنه، ولی ما بحث‌های هستی شناسانه راجع به مسئله وجود ذهنی خواهیم داشت. خب این بحث رو باید توجه داشته باشید. تا همینجور جلو می‌ریم جلو می‌ریم، من فقط نمونه می‌خوام بگم. مثلا فرض تو الهیات من اخص راجع به خداشناسی میبینید، تو روایات میگن شما هر چی راجع به خداوند تصور بکنید اون چیه؟ مخلوق وهم شماست. وهم در اونجا این ذهن، مخلوق ذهن شماست، نباید بپندارید که اون خداونده. ببینید بحث جدی خواهد شد. و متاسفانه بعضی تو این بحث فقط همین به این یک روایت چسبیدن. من بارها دیدم از بعضی افراد مختلف متعدد که میگن نمیدونم کل ما میستموها نمیدونم به عدد لعوها میکن فاوا مخلوق لکم مردود لکم، تو متن کافی هستش این بحث. توجه نمی کنن آسیب هایی که در این بحث هستش چیه. توجه به روایت یه خورده جلوتر کافی میرفتن، طرف میره پیش امام معصوم میگه که آقا من این چیزایی که تصور کردم این خداست، مثلا امام براش تشریح میکنه، بعد اون برمیگرده میگه اینو خب همش تو ذهن شما هستش. امام میفهمه مگه ما راه دیگری داریم برای این بحث؟ این توجه نمیشه، همه عواد با هم جمع نمیشه که مثلا فکر میکنن. بعد گرفتار میکنن آدم ها، میگه هر چی تو این ذهنیت همه رو بریز دور، چیکار کنم چیزی خدا رو بشناسم؟ همینجوری ایمان بیار. توجه کردید؟ دیگه همینجوری یاد توجه کن همینجوری ایمان بیار. این فطرته، مثلا فطرت من قبول دارم، بحث فطرت بحث مهمیه، ولی اینکه همینجوری گنگ بگیم فطرته، خب اون طرف هم برمیگرده میگه اتهام فطرت بر کفره. شما میخواین چیکار کنی؟ فطرت بر کفره، فطرت بر فسقه. شما میگی فطرت بر کفره، فطرت بر فسقه. حالا بیاد جر و ضرب کن، نمیدونم یکی مصداق بیاد بررسی بکن، این که نمیشه کار که. توجه کردید؟ روایت اینجا میگه که هر چی شما در ذهنتون ساختید، این ساخته شما، این خدا نیست. دقت نمیکنید منظور امام چی از این بحث. توجه کردید؟ شما یه خورده اونورتر برو اون روایت هم ببین. امام میگه مگه ما راه دیگری هم مگه داریم؟ بر یه راه دیگه داریم، کشف وجود که از دسترس ما دوره. توجه کردید؟ ولی ما که راه دیگری داریم، ما همینو که میفهمیم باید بس با خوب از قرآن برای چی نازل شد، این همه بحث و حدیث و حرف و اینا برای چی داریم میگیم؟ وقتی دقیق یک روایتی رو بررسی نمیکنیم تو این مشکلات هم خواهیم افتاد. به محض اینکه روایت تاکید میکنیم، تکرار میکنیم، نتایج میگیریم، دقت نمیکنیم چه مصیبتی بر سر افرادی که یه مقدار میخوان دقت، اونا که خیلی دقیق هستن که راهشون پیدا میکنن، ولی یه خورده اینا وسط هستن، اینا گرفتار میشن. پس این بحث وجود ذهنی تا به اونجا هم اینا رو به مرتبط به اونجا میکنم که به رگ غیرتتون ور بخوره و بحثا رو دقت بکنین. از این بحث یعنی به عنوان مقدمات این مرحله خارج شدیم. المرحله الثانیه فنقسام الوجود الى خارجی و ذهنی، یعنی وجود تقسیم میشه به وجود خارجی و ذهنی. حالا تو بحثای خیلی دقیق باید این بحث پیگیری بشه که آیا مطابق نقطه نظر نهایی نهایی این تقسیمی است در ارتباط با همون وجودی که گفتیم اصیله، آیا اینجوریه یا حرفای دیگری باز زد؟ ولی این گفتم برای اینکه ذهن دوستان یه خورده تیز بشه نسبت به این مسئله. من برخی از بحثا رو واقعا به لحاظ تربیتی و به لحاظ بحثی و آموزشی میترسم بگم. چرا؟ چون من یه چیزی مطرح میکنم و ذهن دوستان درگیر میشه. فقط برای اینکه ذهن دوستان یه خورده درگیر بشه، توجه کردید، بدون اینکه اینجا یه بحثی ممکنه باشه، دارم این نکته رو عرض میکنم. آیا در نقطه نظر نهایی نهایی این وجود اصیل تقسیم میشه؟ الان ما همین بحث رو داریم مطرح میکنیم، ولی آیا در اون نقطه هایی رو که بحث رو باید پیش بره، آیا تا همین متعهد میمونیم تا آخر یا فضا عوض میشه، جای تأمل داره. فنقسام الوجود الى خارجی و ذهنی و فیها فصل واحد، یک فصل اینجا آورده، میتونست متفرق هم بکنه فصل ها رو، از یه جهتی برای فضای آموزشی خوب بود. خب و فیها فصل واحد، بعد در ادامه چی میفرماد؟ الفصل اول. این خیلی جالب نیست؟ چنانچه در نهایی فرمودن فصلان، اگه یک فصل هستش یه الفصل اول چندان معنا نداره. خیلی، حالا فرمودن بدایه همینه، نه که شما خط بزنید یا پاک کنید. الفصل اول، فصل اول یعنی همین یک فصلی که در اینجا مطرح هست. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، حالا یه چیزی عرض کنم خدمتون. آنچه که در بدایت الحکمه در این قسمت اومده، نسبتش با اون چیزی که در نهایت الحکمه اومده عموم و خصوصی منوجهه، توجه کردید؟ و بل فقط چند تا بحث البته خیلی مهم در نهایی هستش که در اینجا نمیده، یکی دوتا. ولی من حالا چجور باید بگم متاسفانه یا هرچی، به لحاظ آموزشی دارم میگم دیگه، ولی بحث خیلی خوبه که به لحاظ آموزشی نباید این سبکی باشه که بحث های بدایه سنگین‌تر، بیشتر با نمیدونم انجیل و هولت ها و راه حل های مختلف، ولی اینا رو تو نهایه چی مطرح نشه، برعکس باید باشه. یعنی نهایه اون چیزی که در نهایه به عنوان وجود ذهنی اومده، غیر از یکی دو بحث که اون دو بحث هم اشکال نداره، بحث خیلی خوبی بود، اینجا می اومد و اون چیزی که در اینجا اومده در نهایت الحکمه مطرح میشد. حالا ما جلوتر، من در حال تصمیم گیری هستم که وسطش رسیدم چیکار بکنم، حالا ببینیم چی میشه. خب فصل اول، من قبل از اینکه وارد فصل اول بشم، حالا وقت ما هم گذشته، تذکراتی رو از همین اول باید راجع به وجود ذهنی بریم تا ذهن ما راجع به وجود ذهنی از همین اول خوب شکل بگیره و بعدا ما دچار مشکلات و سوالات و برداشتای نامناسبی که گاهی اوقات وجود داره در این مسئله نشه. انشالله باشه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. دو دقیقه زودتر تعطیل کردم.